أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين بحث در مال و مالیت بود که عرض کردیم به نظر ما که این نظر را هم البته اتخاذ کردیم از بزرگان در مالیت شی پنج عنصر دخالت داره. اول اینکه باید دارای منفعت باشد، اگر یه چیزی منفعت ندارد اون مال نیست. دوم اینکه باید مورد رغبت باشد، یعنی ارزش مبادلاتی داشته باشه، پس هم باید ارزش ذاتی داشته باشه هم ارزش مبادلاتی داشته باشه. و سوم اینکه یک کمیابی ولو نسبی داشته باشد، اگر فراوانی مطلق داشته باشد اون مال نمیشه. و چهارم این که باید قابل چی باشد آقا؟ قابل اختصاص باشد، بتوند در حوزه شخصی وارد بشه. اگر قابل اختصاص نباشد، مثل اون چیزایی که در اعماق اقیانوس ها هست یا اعماق زمین است که هنوز بشری به اونجا نرسیده، تازه فرمودید اونها قابل تملک نیست، شما اعلام کنید آقا اونجا رو من مالکم، برید یه سند بزنید که اون وسط زمین چیزی که هست مال منه، من سند زدم. خب این قابل اختصاص نیست، یعنی هیچ کشوری هنوز نتونسته اون اعماق درونی زمین را تا یه حدودی رفتن، اما تا بعد از اون دیگه نتونستن برن، یا نخواستن برن یا نتونستن برن، یعنی زمین را از این بر سوراخ کنن به اون طرف نتونستن. خب پس بنابراین چهارم این است که قابل اختصاص باشه، پنجم هم این است که اون منفعت مورد نهی شارع واقع نشده باشه، شارع اون منفعت را ملغا اعلام نکرده باشه. با این پنج شرط یک شی ارزش مالی پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. اگر یکی از اینها نباشه، هر کدوم از اینها نباشه، اون شی ارزش خارج میشه. رغبت. و عرض کردیم که ممکنه کسی بگه آقا در پول اعتباری دیگه منفعت ذاتی نیست، کاغذ دیگه منفعت ذاتی نداره، فقط همون ارزش مبادلاتی هست. گفتیم نه، اونجا هم باز ارزش مبادلاتیش بر پایه یه منفعتیه. اون منفعت چیه؟ وسیله مبادله بودن. وسیله مبادله بودن خودش یک منفعتی هست که عقلا برای گذران امورشان به اون نیاز دارن، ولذا اون وسیله مبادلاتی بودن منفعت او هست، او باعث میشد که ارزش مبادلاتی پیدا میکنه. ارزش مبادلاتی ناشی از وسیله مبادلاتی بودن هست. در فرمودید ولذا عرض کردیم اگر یه جایی فرض کردیم که یک شیئی هیچ نوع منفعت عقلایی ندارد، منفعت شخصی ندارد، منفعت شرعی ندارد، مصلوب المنفعت است، ولی یه کسی برای اینکه متفاوت دیده بشد به او رغبت پیدا کرده، میخواد خودش را از دیگران متفاوت دید مثلا اظهار بکنه. زینت هم نیست ها، زیبایی هم نمیاره، مثلا میخواد چشم خودش رو یکیشو در بیاره مثلا که متفاوت دیده بشه، یا دو تا یه کاری بکنه که برای اون کار هم بالاخره یک پولی میخوان انجام بدن، برای اینکه اون کار انجام بدن باید یه پولی بدهد به کسی اون انجام بدهد. به هر حال اگر یه وقت حالا پاره میکنه باز اونم برای یه زیبایی هست، اونم باز اشکال نداره. اما فرض فرمایید که اگر زیبایی هم حساب نشد، فقط همون به اسلام متفاوت دیده شدن و امثال اینها باشد که هیچ منفعتی نیست، فقط اول رغبت روش هست. اگر چنین مورد تونستیم فرض بکنیم، ممکنه کسی بگه چنین مورد پیدا نمیشد، ولی ما میگیم پیدا میشود. اگر تونستیم چنین مورد فرض بکنیم، اون وقت اون شی مالیت نداره. بفرمودید به قابل مبادله نیست. به چه دلیل؟ به دلیل آیه‌ای که می‌فرماید لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل. اون باطله. به باطل بله ممکنه رغبت باشه، اما از باطل بودن در نمیاد. انسان یه غرایز به باطل هم دارد، یه خواسته های باطلی هم دارد که عقل او را تأیید نمی‌کند. اون رغبتی که ناشی از غریزه باطله، نه غریزه جمال، میخواد زیبا دیده بشه، نه اشکال نداره، اون غریزه رفاه طلبی، نه اونم نه، غریزه لذت طلبی، اونم نه، هیچ کدوم از اینا. چون این غرایزی هستن که باطل نیستن، اینا همه اینا حق هستن، حداقل یه مقدارش حق یه مقدارش باطل، اون اشکال نداره، چون اصل غریزه باطل نیست. اما یه غرایزی هست که به صورت مطلق باطله، مثل اون شیطان پرستای کارهای انجام میدن. شما مثلا الان این نگاه کنید کارهای شیطان پرستا انجام میدن، اینها اصلا قطعا کارشون باطل محضه. میگن اصلا چون باطله ما میخوایم انجام بدیم. از برمودیم یک شکلی مثلا برای خودش، مثلا ممکنه یک دندانی مثلا بیارد رو اینجاش بکاره، یه دندان مزمون، یه کاری که مثلا به هر حال یه کارای باطل محضه، نه جمال توش هست، نه چیز، فقط البته رغبت هست، چون یه عده دنبال این کار هست در دنیا. میگیم این مالیت ندارد. فرمودید از این مسئله که میگذریم، بحث بعدی که راجع به همین شرط اول مطرحه، اونم این است که آیا نفع شخصی لازمه یا نفع عمومی لازم هست؟ نفع عقلایی، منفعت که گفتیم باید باشه، حتما باید منفعت عقلایی باشد، گفتیم باید منفعت داشته باشه دیگه، آیا منفعت عقلایی بودن لازمه یا منفعت شخصی هم کافیه؟ ظاهر اکثر فرمایش فقهای ما این است که منفعت باید عقلایی باشه، منفعت شخصی مالیت درست نمی‌کنه. نفرمودی اون بحث قبلی ما این بود که حتی منفعت شخصی هم نداشته باشد اونم، ولی در این بحث دوم آیا منفعت عقلایی ملاک هست برای مالیت یا منفعت شخصی هم میتواند ملاک مالیت بشود، اینجا اختلاف هست. نظر اکثر فقهای ما این است که چی آقا، منفعت باید عقلایی باشد، منفعت شخصی که در یه موردی برای یه شخصی حاصل میشد اون مالیت درست نمیکنه. نفرمودید اینجا ببینید صاحب جواهر مطلبش می‌فرماید که و ما لا منفعت معتدن بها غالباً. این منفعت معتدن به غالباً یعنی عقلایی را می‌گیره دیگه، عرفی را می‌گیره دیگه، کل خنافس اون حشرات و الاقارب اقرب‌ها. الان اقرب‌ها البته زهرشون الان مهمه، الان این را در بیارن برای مداوا و اینا، نه قدیم اینطوری نبوده دیگه، اینا قابل استفاده نبوده. و دیدان، کرمه ها و غیره ها من الحشرات و الفضلات المنفصل عن الانسان، که شعرهی مثلا موی انسان و ظفرهی ناخونش و رطوباتهی یا رطوبات بدن، اینها میفرماین که اینا قابل معامله نیستن، اینا مال نیستن. چرا؟ برای همون جهتی که لا منفعت معتدن بها، پس ایشون صاحب جواهر منفعت عقلایی را شرط مالیت میدونن. همچنین معلوم صاحب حدائق لا یصح بیع ما لا منفعت فیه من الخنافس و الاقارب و نحوها و فضولات الانسان کشعرهی و اظفارهی و رطوباتهی. چرا؟ لعدم عد شیء من ذلک مالا عرفا و شرعا، چون عرف اینا را مال نمیبینه، پس ایشون هم نظر عرف را دخیل دانه. در فرمودید میگه ولا اعتبار به ما ورد فی الخواص من منافع بعد هذه الاشیاء. حالا دیگه یه جایی برای از این اشیا مثلا یه خاصیت ذکر کردن، ولی عرفی نیست، عقلایی نیست. حالا یه کسی برای یه کدوم از این مثلا فرضون که یه حشره یه منفعتی برای خودش ثبت کرده، میگه این ملاک نیست، این چون منفعت معتدم به های عقلایی حساب نمیشه. پس دیدید ما دو نفر تا حال از بزرگان نظرشون رو نقل کردیم، یکی صاحب جواهر، یکی هم صاحب حدائق. از اون روشنتر مرحوم شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماید و یشترط فی کل منهما، در عوضین بی، کونه متمولا، باید مال باشد. لأن البيع لغة مبادلة مال بمال، وقد احترز بهذا الشرط، اما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء. گفتن مال باشه، اونجایی که منفعت مقصوده عقلایی توش نیست اونا میخوان خارج کنن، پس منفعت شخصی فایده نداره. نظر شیخ انصاری محللتن فی الشرع، البته اون قید دیگران را، لان الاول لیس بمال عرفن، برای اینکه اولی که منفعت مقصوده عقلایی ندارد اون مال عرفی نیست. کل خنافس و دیدان فانه یصح عرفن سلب المصرف لها و نفع الفائده عنها. بگیم بابا این چیه، این به چه دردت میخوره؟ عرفن پس ملاک را عرفی میگیره. و ثانی که الان اون حرام شرعی لیسه به مالن شرعن کل خمر، اونم که شر آمده جلوش، اون شرط رابع برمیگرده به شرط، اون شرط پنجمی که گفتیم. حالا فعلا ما در شرط اول، در شرط اول بس مرحوم شیخ انصاری هم نظرش چی آقا؟ منفعت مقصوده عقلایی. بعد ایشون این مطلب رو البته یه کمی روش وای میستن، یه شیخ انصاری خیلی خوبه یه مقدار فرمایش شیخ را اینجا ما دنبال کنیم، گرچه خب آدم پیشرفتش کمه، ولی فرمایش شیخ خیلی مهمه. میگه قال فی محکی ایزاه نافع و نعم ما قال، در اونجا فرموده جرت عادت الاصحاب به عنوان هذا الباب و ذکر و اشیاء معین علی سبیل المثال، مثلا این خنافس و حشرات اینها را به عنوان مثال میارن که اینها منفعت ندارد. فإن کان ذلک لأن عدم النفع مفروض فیها فلا نزاع. میفرمایند که اگر معناش این است که اینا را فرض میکنیم که اینا نفع ندارن، خب اشکال نداریم. اما و این کانه لان ما مسلبه لا یصح بیه لانه محکوم به عدم الانتفاع. بگید نه من میگم نفع نداره، حکم میکنیم که نفع نداره، میگه نه اشکال داریم، اینجا ممکنه بعضی از اینا نفع داشته باشه، یا در یه شهری نفع نداره در شهر دیگر ممکنه نفع داشته باشه. از این مثال ها قابل مناقشه است. مثلا یه روزی دم، خون انسان نفع نداشت، اما امروز الان نفع دارد، میتونه پس بنابراین مالیت پیدا میکنه. نظر مدید نه خوردنی که حرام، اون منفعت حلالش بگو. مثل متعین فی مشتمل منها منفعتا مقصودتا للعقلا، پس متعین این است که و بالجمله فکون الحیوان من المسوخ او السبا او الحشرات لا دلیل علی کونی کن نجاست مانع. خلاصه این که حالا یه حیوانی مثلا از مسوخه، مثلا میمون و مثلا فرض کن که فرض فرمایید که این مسوخ دیگه، خرگوش و روباه و این انواع این حیوانات که هستن اینها، این یا مثلا از یا سبا درندگان یا حشرات لا دلیل علی کونی کن نجاس مانند، دلیل نداریم بگیم اینها معاملش باطله. این به عنوان مثال قبول داریم، اما اگر یه جایی همینها منفعت پیدا کرد، منفعت عقلاییه، جایز خواهد بود. فالمتعین فی مشتمل منها منفعتا مقصودا للعقلا جواز البیع، اگر منفعت عقلاییه پیدا کرد حکم جواز خواهیم داد. فکل ما جازت الوصیه به لکونه مقصودا بالانتفاع للعقلا فینبغی جواز بیعه، هر چیزی که میشه وصیت کرد که بابا من مثلا فرض کن که دو تا شیر دارم اونجا، مثلا برای نمایش اینها را من گذاشتم، اینا وصیت میکنم مال پسر بزرگم، خب این هر چیزی که قابل وصیته میشه اونا فروخت. ایشون اینطوری میفرماید، بعد فرمودید الا ما دل دلیل علی المنع فیه تعبدن، مگر یه جای دلیل خاص بیاد بیاد که مثلا فروش کلب اشکال داره، اونجا دلیل خاص داریم. اما اگر دلیل خاص نبود ما نمیتونیم به صورت مطلق بگیم که فلان شی منفعت ندارد، مثلا خون منفعت ندارد، نباید. نه، ممکنه یه جای منفعت نداشته باشه ولی یه جای دیگر، یا یه زمانی منفعت نداشته باشه یه زمان دیگر منفعت پیدا بکنه. خب وقد صرح فی تذکر علامه در تذکره تصریح کرده به جواز الوصیه به مثل فیل، میشه وصیت کنه که فیل مثلا مال فلان شخص باشد، والاسد و غیره ما من المسوخ و الموزیات و این منعنا عن بیعها و ظاهر هذا الكلام ان المنع من بیعها علی القول به به للتعبد. علامه که در تذکره گفته که اینها را میشه وصیت کرد ولی نمیشه فروخت، ظاهرا از جهت تعبد فرموده، و الا اشکالی از ناحیه اینکه این مال نیست وارد نمیشه، چون ممکنه اینها یه جاهای منفعت پیدا بکنن و مالیت پیدا بکنن. در فرمودید خب مثلا پوستش یا همون اعضاش یه چیزای دیگرش ممکنه منفعت پیدا بکنه و قابل مالیت داشته باشه. بعدشون فرمایان که لاعتبار به ما ورد فی الخواص من منافعها، اون چیزی که در تذکر علامه فرموده که اون منافع خاصه ملاک نمیشد، لانه لا تعد مالا، برای اینکه مال حساب نمیشد، یشکلو. خب باز این هم مشکله. مرحوم شیخ میخواد روی این مسئله که گفتیم باید عقلایی باشد روی این اشکال بکنه. تا حال شیخ چی میفرمود؟ فرمودی که باید منفعت عقلاییه معتدون به ها باشه، فرماید نه این هم مشکله. چرا؟ به انهو اذا تلع العرف علی خاصیت فی احد الحشرات، حالا عرف با تجربه فهمید که این حشره این خاصیت رو داره او غیرها، فأی فرق بینها و بین نبات من الادویه، چه فرق بین اون حشره و بین اون دوایی هست که از گیاه گرفته شده؟ در فرمودی خب میفرماین که پس این که شما بخواید بگید که بابا اینها جایز نیست، این در پس منافع خاصه هم اگر بعد از اثبات، منافع خاصه بعد الاثبات باز مالیت میاره. قبل الاثبات مالیت نمیاره، اما بعد الاثبات مالیت میاره. ایشون میفرمایند که و ما بعد میفرمایند و من ما ذکرنا یظهر ان نظر فی ما ذکره فی التذکره من الاشکال فی جواز بیع العلق. علق همین که خون را میمکد، این زالو. گفته که ایشون اشکال کرده که زالو آیا فروختنش اشکال داره؟ مثلا میگه ما بگیم که الذی ینتفع به لامتصاص دم و دیدان القز، همین کرم ابریشم که الذی یصاد بها السمک، حالا این کرمهایی که مثلا با اینها ماهی میگیرن. ثم استقرب المن فقال لندور الانتفاع، گفته اینها منفعتش منفعت کمی هست بس اینان مالیت پیدا نمی کنن. فیشبع مالا منفعت فیه اذ کل شیء فله نفع، بله فیشبع مالا منفعت بیه اذ کل شیء فله نفع، و الا اگر بگید که نه همون نفع کم هم قبول دارم، هر چیزی بالاخره یه منفعتی داره دیگه، از منفعت نادره را ما قبول نداریم. منفعت ببینید از اینجای کلام شیخ که انه میخواد یه چیزی جدید استفاده کنیم، باید هم اقلایی باشه هم معتدن به باشد، نادرم نباشه. میخواد این نقطه را مثلا از علامه، از کلام علامه استفاده کند. اقولو و لا مانع من جواز من التزام جواز بیع کل ما له نفع. ما میگه ما دلیل نداریم که شما این قیود را آوردید باید منفعت نادره نباشد، منفعت باید اقلائیه باشد. نه، هر چیزی که نفع مایی براش ثابت شد ممکنه بگیم که جایز فروشه میشه. ببین شیخ داره کم کم برمیگرده ها، اول همون منفعت اقلائیه را مطرح کرد، الان کم کم برمیگرده میخواد بگه که نه، هر چیزی که مثال زد به همون زالو، منفعت کم داره ولی منفعت داره. میگیم اون هم چه اشکال داره، چه دلیلی داره شما بگید که آیا اون بیعش جایز نیست؟ ببینید مانعی نیست. ولو فرض شک و فی صدق المال، بگید آقا نمیدانیم این با این کیفیت که نفع کم داره عرفا مالیت پیدا میکنه یا نمیکنه، شک کردیم. میگه مالیت را شما از شما قبول میکنیم، مالیت مشکوک، ولی تجارت الان تراسی میگیرد، اوفو بیل بی که میگیرد، اوفو بیل اگود که میگیرد. ببینید شیخ آمد یه راه جدید برای ما نشون داد، برای اینکه اینها ولو مال هم نباشند ارزش مبادلاتی پیدا بکنن به جهت اوفو بالعقود، به جهت احل الله البی، در به جهت تجارتن انتراز نفرمودید. این راه را میخواد نشون بده. اگر این راه را ما از شیخ بپذیریم، معناش این است که یکی از شرایط عوضه این دیگه مالیت نیست. نفرمودید شرایط عوضه این دیگه، یکی از شرایط عوضه این در بی مالیت نیست، ولی ظاهراً ما باید در شرایط عوضه این مالیت را بپذیریم. بدون مالیت نمیشه به اصطلاح پیش رفت، ولی همین ها به نظر میرسد که مال میشود، با همون نفع کمش هم مال صدق میکنه. ما در مال بودن نفع عمومی و نفع کثیر، نفع معتد به را شرط نمیدانیم. ببینید شون فرماید که بله ولو فرض الشک فی صدق المال علی مثل هذه الاشیاء المستلزم للشک فی صدق البیع امکن الحکم بصحت المعاوضه علیها لعمومات التجاره. اگر بگید آقا مال نیست، مالم نباشه، بیع صدق نمیکنه. چرا بیع؟ چون بیع مبادله مال به مال تعریف شده. میگه ما به اهل الله البیع تکیه نمیکنیم، به تجارت انتراز تبسک میکنیم، به اوفو بلوگود تمسک میکنیم. نظرمو دید لامامت لعمومات التجاره و الصلح و العقود و الهبه المعوضه و غیرها و عدم المانع لانه ليس مانع هم اینجا نیست چون مانع لانه یعنی اون مانع ليس الا اكل المال بالباطل مانع فقط یه چیزه اكل مال بالباطل اینجا اكل مال بالباطل صدق نخواهد کرد بس با این بیان حالا این بیان رو دیگه من تا همین مقدار بله ایشون آخرش میگه که ما دلیل محکمی نداریم جز اجماع که منفعت عقلائیه معتدون به هوایت داشته باشد منفعت نادره فایده ندارد این دلیلش که امنه تنها اجماع هست اگر از اجماع بتونیم بگذریم منفعت نادره را هم میتونیم ملحق کنیم بگیم اون هم قابل معاوضه است یا اون هم مالیت دارد به نظر میرسد که همین تحقیقی که مرحوم شیخ انصاری اینجا دارن این تحقیق را یکی در بحث شروط العوضین آوردن یکی هم در بحث مکاسب محرمه چون در بحث مکاسب محرمه یکی از مواردی که کسب اون حرامه اون چیزی است که منفعت مقصوده و قلائیه نداشته باشد هر دو بحث را خواهش میکنم ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که جمع‌بندی و نتیجه ای که شیخ انصاری میگیرد راجع به مال آیا ایشون طبق نظر مشهور دیگران همون منفعت مقصوده و عقلائیه را در نظر میگیرند در مالیت یا توسعه میدن در فرمون در ادله اونها تشکیک میکنن و توسعه میدن بس این یه نظر که میگم مال باید عقلائی باشد منفعتش در مقابل از برخی از کلمات بزرگان استفاده میشه مثل کلمات مرحوم حکیم یه خودتون مراجعه بفرمایید و مرحوم سید صاحب عروه و برخی از آقایان معاصر استفاده میشد که نه در مالیت همون منفعت شخصی هم کافیه بس ما دو تا نظر پیدا کردیم تا حال یه نظر میگد که باید منفعت عقلائیه و معتدون بها باشد یه نظر این است که نه منفعت شخصی هم در مالیت کافیه یه کسی مثلا یه دستخست دست خطی هست مربوط به جد اعلاش میگه این دست مثلا زیده میگه 1,000,000 من حاضرم دلار بدم این دست خط رو به من بده حالا اون هیچ ارزشی نداره فقط این آقا علاقه داره به این اونم یه نامه ای از چیزی مثلا خاصی نیست مثلا این دست خطش مثلا هیچ ممکنه حالا ممکنه یه چیزایی یه شخصیت معروفی باشه همه میخوان مثلا اون دستخط رو در خانه اونها باشه که مشهور بشن باز اونها کار نداریم نه فرض کن که هیچ کسی هم بهش علاقه نشون نمیده فقط این آقا علاقه نشون میده چون جد خودشه پدر جد خودشه مثلا پدر بزرگ خودشه بهش علاقه نشون میده آیا این باعث مالیت میشود یا نمیشود اونجایی که منفعته شخصیه باشد یا منفعت نادره باشد اونجا چی؟ من عرض کردم نظر مشهور این است که این کافی نیست اما نظر دیگر در مقابلش این است که اونم کافیه ظاهراً با این بیانی که از شیخ انصاری آوردیم ما دلیلی بر سلب مالیت اون مواردی که منفعت نادره است و شخصیه است بر سلب مالیت اون و احکام مالیت از اون نداریم همین که منفعت داشته باشه کافیه ولو منفعت نادره باشه ولو منفعت شخصیه باشد همین که منفعت باشد و صدق نکند اکل مال بالباطل صدق نکند و یا عناوین ثانویه مثل اسراف و تبذیر صدق نکند این مالیت دارد یا احکام مال برش باره این خلاصه مطلبی است که ما در این قسم به اصلاح عرض کردیم حالا خودتونم ملاحظه بفرمایید که حداقل فرمای شیخ انصاری را در دو جا عرض کردم ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که به چه نتیجه برسیم الحمدلله رب العالمین
نشده در شهر براشون،
که همین بیان شیخ انصاری دیگه میگه که ولیس المانع الا اینکه اکل مال به باطل صدق بکند و با وجود اون منفعت نادره دیگه صدق نخواهد کرد. شما هم تقریبا همین بیان شیخ انصاری میشه. من صدای شما را ندارم، یک کمی برون. یه چیزایی که از منفعتش نهی نشده باشد.
مال در نزد شهر.
خب اونا انشالله بس خواهیم کرد دیگه. اونجا بس خواهیم کرد. شیخ انصاری گفت، شیخ انصاری گفت که لعنه لیس مالا شرعا. گفت اگر منفعت نداشته باشد لیس مالا عرفا. تعبیر شیخ انصاری این بودی. اگر منهی عن باشه منفعتش فلیس به مال شرعا. شیخ انصاری اینطوری تعبیر کرد. ولی قابل بحثه آیا مال هست و حکم مال تخصیص خورده یا اینکه نه اصلا مال نیست. اونا انشاءالله بحث کنیم، یه روش بحث کنیم. چرا شاره میتونه دخالت بکنه؟
خب
ببین
مال نیست.
الان مال نیست. نه همین دو جوره. یه وقت میگه ما دو جوره دیگه. یه وقت میگه مال هست و من میگم این مال را معامله نکنید. یه وقت اینطوریه. اگر اینطوری باشد یه احکامی برش باره. یه وقت این است که نه، میگه اصلا من این را از مالیت و از احترام انداختم. اصلا از مالیت انداختم. دو جور میتونه تصرف بکنه. آیا ما کدوم را استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که شارع کلن از مالیت انداخته، اصلا دیگه این محترم نیست. یه وقت نه، استفاده میکنیم که این از مالیت نینداخته، میگه جایز نیست بر شما مثلا مبادلش، تصرفش، فلانش. این یک بحث میشه. مثلا فرض کنیم که متنجس، یک شی متنجسه، یک روغن نجس شده. خب این روغن نجس شارع میگه بابا اینا نخورید. درسته؟ نمیگه نخورید، نگفته که دیگه مال نیست. پس اونجا نهی آمده از خوردنش، اما از مالیت نینداخته. ولی ممکنه در یه جاهایی بگیم نه، شارع آمده گفته از مال هم نیست، مثلا آلات و قمار. ولذا میگن که آلات و قمار رایه میشه بریم بشکنیم یا نمیتونیم بریم بشکنیم. پس فرمودید آیا زمان دارد یا ندارد؟ اگه کسی رفت و آلات و قمار همه را جمع کرد و یه جا سوزوند، آیا این اصلا مال نبوده، هیچ احترام و مالیت نداشته، یا مال بوده بازی کردن با اون حرام بوده؟ پس فرمودید هر دو نظر قابل بحثه. ما فعلا نظرمون این است که یعنی اونطوری که از مرحوم ناینی و از دیگران استفاده کردیم، از شیخ ظاهری کلام شیخ، اثر از مالیت میاندازه، نه اینکه مال است تصرفش حرامه. شارع آمده یه شرط بوده گفته این مالیت نمیده. مثل از که در برای سفر گفته آقا سفری که موجب قصره باید 8% باشه. تصرف کرده دیگه، و الا شما عرفاً ممکنه بگید آقا حالا 7% و نیم چطور؟ سفر نیست؟ عرف میگه او سفره. شهر میگه نه این سفر حساب نمیشه. شما مسافر حساب نمیشید. خب عرف بعد از اینکه نظر شرع را فهمید رو نظر خودش باز هست یا نیست؟ برمیگرده دیگه، نظرش برمیگرده. نه اتفاقا اگر عرف نه نه اتفاقا عرف بعد از اینکه نظر شرع اگر متشرع باشه ها، اگر متشرع باشه میگه دیگه نه شرع این چیز نیست،
یه شرعی نیست، نمیگه مال
نیست، یه مال نیست. مثلا آدم خونه هیز، خونه هیز تا سه روز مثلا همون خونه همون اوصافه، فرض فرمایید که دو روز و نیم دید، از عرف میپرسه میگه این هیز نیست دیگه، چون شارع گفته هیز نیست. ولی میگه بابا آقا این دستگاه ما نشون میده، این آزمایشگاه ما نشون میده همون خونه، اصلا اینا از خصوصیات یکیه، میگه ما دستگاه شما کار نداریم. ما وقتی شارع آمد تصرف کرد گفت که اینجا رو من هیز نمیدانم، دیگه تمام شد.
بابا شما
که عرف شرعی را میگیم دیگه، نه عرف عمومی. بله عرف عمومی را بگیم، بعد اون قید پنجم را برداریم. اگر عرف عمومی را بگیم عرف غیر شرعی،
ولی اگه میخواید از حیث شرعی تعریف در شرع مثلا
این نه ما با لحاظ قانون شرعی دیگه، چون اصلا مال از یه امر اعتباریه دیگه، واقعیت که نداره، ما ماهیتش اعتبار مگه نیست؟ اعتبار یه وقت با لحاظ شرع در نظر میگیریم، یه وقت بدون لحاظ شرع. با لحاظ شرع این اعتبار مال نیست، دست فرمودید. البته شارع میتونست بگه که مال است ولی حرام تصرف کنید، اونا میتونست بگه، ما رو میکنم نه بیشتر از این گفته، گفته اصلا من اعتبار مالیت برای این نمی کنم. این قابل بحث انشاءالله روی شرط چهارم بحث میکنیم.